و قرائت میشه. در ساعت 7:30 به وقت تهران هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو گوش میدید. ابتدا خبرها رو بشنویم، برمیگردیم گزارش ها رو پی خواهیم گرفت.
متشکرم مرتضی. مرزبانی عربستان سعودی از بازداشت 21 ایرانی خبر داده است. به گزارش رویترز، مرزبانی عربستان در اطلاعیه‌ای گفته است که یک قایق گشتی این کشور این 21 نفر را روز چهارشنبه در داخل آب‌های منطقه عربستان در نزدیکی جزیره هرقوس در نزدیکی ساحل شرق این کشور بازداشت کرد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از برنامه سفر مدیر اجرایی گوگل به کره شمالی انتقاد کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به مخالفت دولت آمریکا با دیدار اریک شمیت مدیر اجرایی گوگل از پیونگیانگ زمان انجام این سفر را نامناسب دانسته است. گزارش ها حاکی است در پی وقوع انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر مسیب در روز پنجشنبه دست کم 19 تن کشته و 40 تن مجروح شدند. این حمله انتحاری در شهر مسیب که اکثریت ساکنانش را شیعیان تشکیل می دهند همزمان با بازگشت زائران از مراسم عزاداری 40 در شهر کربلا رخ داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن دست کم 9 نفر در جریان انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در پمپ بنزینی در دمشق خبر داد. این در حالی است که شبکه‌های خبری حکومت سوریه بدون اشاره به شمار دقیق تلفات جانی و مجروحان این حادثه کسانی را که تروریست مینامند عامل وقوع آن دانستند. گروه اخوان المسلمین مصر اتهام‌های شماری از اعضای بازداشت شده‌اش در امارات متحده عربی را واهی دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود قزلان سخنگوی گروه اخوان المسلمین اتهام‌های بازداشت شدگان را بی اساس خوانده و آن را بخشی از کارزاری ناعادلانه علیه مصریان توصیف کرده است.
سپاسگزارم از نوشین سیدحسینی. فما در ادامه این بخش خبری آنچه که خواهید شنید، گزارش بعدی ما از همکارم نادر صدیقی خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه در مقاله‌ای نوشت که با آغاز سال نو میلادی دولت اوباما و شرکای دیپلماتیکش در انتظار شروع گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران هستند. دولت ایران گفته که پیشنهاد خودش رو با روسیه در میان گذاشته ولی مکان و زمان گفتگو هنوز قطعی نشده. به جزئیات این گزارش توجه بفرمایید.
پس از 6 ماه رکود، ائتلاف قدرت‌های بزرگ جهانی در انتظار آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای با دولت جمهوری اسلامی ایران است و آنچنان که واشنگتن پست نوشته است، نشانه اندکی وجود دارد که این بار پیشرفت در گفتگوها ممکن و میسر خواهد بود. روزنامه آمریکایی روز پنجشنبه در مقاله‌ای از جانب هیئت سردبیری خود نوشت که گروه 5+1 در نظر دارد تعدیل مختصری در پیشنهاد معامله با جمهوری اسلامی بدهد، پیشنهادی که پیش از این در ماه ژوئن گذشته از سوی ایران رد شد. به نوشته واشنگتن پست، اکنون این امید وجود دارد که به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌ها، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است موضع نرمتر اتخاذ کرده باشد، اگرچه نشانی از آن به چشم نمی‌خورد و در واقع جمهوری اسلامی نسبت به دیدار آینده با کندی موافقت کرد و همچنان که نیویورک تایمز نوشت، در مورد پیشنهاد دولت آمریکا برای گفتگوهای مستقیم و دو جانبه پاسخی نداد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران میگوید که در حال حاضر شکست و یا موفقیت گفتگوهای آینده 50-50 است و نمیشود گفتگوها را پیروز و یا شکست خورده تصور کرد.
منابع آمریکایی اعتقاد دارند که مذاکرات غیر مستقیم با ایران در جریان اروپایی‌ها همین موضوع رو تایید می‌کنند و این موضوع تقریبا طبیعی است. اگر قرار است که نمایندگان ایران و جامعه جهانی در ماه ژانویه جاری با هم ملاقاتی داشته باشند، برای انجام این مذاکرات تدارکاتی صورت می‌گیرد، ولی پیشرفت اون برای هیچ کس هنوز روشن نیست. شاید باید به هر کدام از این دو گزینه‌ای که شکست خواهد خورد مذاکرات یا پیروز خواهد شد شانس 50-50 بدیم. متر به نتیجه رسیدن مذاکرات به نظر من گفتگوهایی است که ایران با نمایندگان آژانس در 16 ماه ماه ژانویه جاری در تهران خواهد داشت و اگر مقامات ایران این بار اجازه بازدید از پارچین رو به بازرسان آژانس بدن، نشون میده که گام مثبتی در جهت خواسته های جامعه جهانی برداشتند و این امیدواری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مهمتر با گروه 5+1 در اواخر همین ماه رو افزایش خواهد داد.
سعید جلیلی دومین عضو گروه مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی است که در یک ماه گذشته از هند بازدید کرده است. مقام های دو دولت تا کنون توضیح ندادند که آیا این بازدیدها با هدف درگیر کردن هند در ماجرای از سرگیری گفتگوها انجام می شود یا نه. سعید جلیلی پس از دیدار با مشاور امنیت ملی هند راهی افغانستان خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. و اما فرصتی هست تا دوباره سری بزنیم به شنوندگانمون و دیدگاه های اونها که همکارانم آماده کردن برای این ساعت. برمیگردیم به اسمس ها.
میخواستم به این فرمونده بگوی که تو که گفتی میر حسین موسوی نباید از ایران کردشون بیرون، اوستای که میر حسین موسوی درخت انقلاب تنومند کردین، شما شیری خوردید. ای هزار افسوس و میلیون افسوس، ای هزار افسوس. تقی از درگرم خیرآباد.
خواستم بگم این آقای احمد رضا رئیس جمهور به رفت تو کتاب تاریخ به افتخاراش یک چیز دیگه اضافه شد. تو عینن راست دروغ میگه. درود بر شما.
میخواستم بگم تنها رأی خوب و مثبتی که قاضی صلواتی داده در مورد این افراد باجگیر و زورگیر بوده. به نظر من هر چهار نفر اینا رو باید حکم اعدام میداد. به این افراد اصلا نباید رحم کرد.
آقای خامنه ای، چند هزار نفر دیگه باید در سوریه کشته بشن تا شما متوجه بشی و دست از حمایت از بشار اسد بکشی. الان یه جوان 13 ساله هم میتونه درک بکنه که بشار اسد رفتنیه و دیگه کارش تمومه. متاسفم آقا. علی هستم از سوئد.
تشکر از برنامه خوب شما. ولی یه انتقاد دارم از استان خراسان شمالی. یادت رابطه تراره محلی لطف کنین. ممنون میشین.
حسینی هستم از پاریس. میخواستم با آقای خامنه ای بگم شما که در ریسترین مسائل مملکت دخالت میکنید، جواب کمبود دارو ماشینی های آنچنانی ورودشون و اینا رو چی میگید و اگه زمان های خاتمی بود که ایشون رو از پا به دار میزنید؟
مگه بازم قرار این مردم برن بازم رای بدن با این وضع؟
خواهش دارم میخوام ببینید چه که آقای خامنه ای که برای اسد امضا کرده با واریز شده برای حقوق ما یا هنوز مونده از اهواز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب فرصتی است اسمس ها رو هم، تعدادی از اسمس هایی که هم شنوندگان برای ما فرستادن و همکارم در اختیار من گذاشتن رو قرائت بکنم. آقای خانم بهمنی از خوزستان نوشتن که در آستانه روشن شدن تنور انتخابات در ایران، شما هیزم بیار این معرکه نشوید، آب روی آن بریزید. آقای خانم اسدی از جهرم هم به رادیو فردا اعتراض کردند که چرا در روزهای عزاداری مذهبی موسیقی رو قطع نمی کنیم. شنوندهی بدون نام نوشتن در این کشور یعنی ایران تنها چیزی که جایگاهی ندارد مردمند. ما از دنیا می خواهیم که صدای ملت ایران را بشنوند و این ملت دربند را آزاد سازند. ما خودمان در بندیم و توان پاره کردن این بندها را هم نداریم. آقای خانم نجاتی از اصفهان از ما سوال کردند که چند درصد از زوجهای آمریکایی درآمد سالانه‌شون بیشتر از 450 هزار دلار در ساله. خب احتمالا این سوال رو بایستی از کارشناسان اقتصادی این برنامه ما بپرسیم، اما با یک جستجوی مختصر در اینترنت شاید این آمار بتونه جوابگوی شما باشه، که البته آمار جدیدی نیست، متعلق به سال گذشته است که کمتر از 1.5% جمعیت آمریکا درآمد سالانه‌شون بیشتر از 450 هزار دلاره. کوروش از کاشمر برای ما نوشتن که صدای رادیو فردا رو همراه با پارازیت دریافت میکنن. این موضوع رو به اطلاع بخش فنی رادیو حتما خواهیم رسوند. و شنوندگان زیادی هم نسبت به برنامه‌های رادیو فردا اظهار لطف کردن، از جمله حمید از اصفهان، میلاد از زاهدان، الهه سعادت نیا و شنونده هم به نام سیا از فاز 12 پتروپارس. از همه شما و اونهایی که فرصت خواندن نامشون رو نداریم در این فرصت کوتاه سپاسگزاریم. گزارش بعدی ما در ارتباط با جشنواره فیلم فجر هست. هر ساله در روزهای میانی بهمن ماه در ایران مهمترین رویداد سینمایی این کشور، جشنواره فیلم فجر برگزار میشه. امسال هم قرار 31مین دوره این جشنواره از 12 بهمن برگزار بشه، اما اونطور که همکارم بابک غفوری آذر در گزارشش آورده، هنوز اسامی فیلم‌ها و برنامه‌های اصلی این جشنواره اعلام نشده.
جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی ایران، امسال 31مین دورهش را برگزار خواهد کرد. دوره‌ای که آخرین جشنواره برگزار شده در دولت محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود و به ویژه مدیران سینمایی که این روزها تحت فشار انتقادات زیادی قرار دارند، تلاش می‌کنند این دوره را بدون حاشیه و با کیفیت بهتری برگزار کنند. با این همه، آنچه در فاصله کمتر از یک ماه به شروع این جشنواره دیده می‌شود، بیش از هر چیز نشان از نگرانی و احتیاط مدیران دارد. امسال برخلاف دوره‌های گذشته، تا به حال نه تنها اسامی فیلم‌های ایرانی در بخش‌های مختلف اعلام نشده، بلکه حتی نام فیلم‌های خارجی که هر ساله در بخش بین‌الملل جشنواره نمایش داده می‌شوند نیز نامشخص است. این وضعیت در زمینه اجرایی جشنواره نیز وجود دارد و به دلیل اختلاف‌های اخیر پیش آمده میان سازمان سینمایی و حوزه هنری، مشارکت سینماهای متعلق به حوزه هنری در جشنواره از جمله سینمای مهم آزادی مشخص نیست. محمد رضا عباسیان، دبیر این دوره جشنواره، در نشست رسانه‌ای این رویداد بانک از برپایی جشنواره‌ای با شکوه خبر داد، اما صریحاً از لزوم توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و کم کردن از هزینه‌های برگزاری جشنواره صحبت کرد. او حتی مدتی پیش نیز گفته بود هنوز بودجه‌ای به جشنواره از سوی وزارت ارشاد اختصاص داده نشده است. انتخاب فیلم‌های ایرانی جشنواره فیلم فجر که شامل تازه‌ترین آثار ساخته شده در سینمای ایران می‌شوند نیز هر ساله از پرمناقشه‌ترین اتفاق‌ها قبل از آغاز آن محسوب می‌شود، که امسال نیز همین روند ادامه دارد و چند فیلم از سوی هیئت انتخاب ممیزی شدند. از جمله پوران درخشنده، سازنده فیلم هیست دخترها فریاد نمیزنند، به خبرگزاری سینمایی ایران گفته هیئت انتخاب جشنواره خواستار تغییر پایان فیلم شده است. روزنامه بانی فیلم نیز نوشته چند فیلم که ساخته های اول سازندگانشان محسوب می شوند با مشکلات ممیزی روبرو هستند و احتمال حذفشان از جشنواره می رود. مهدی عظیمی میرآبادی، سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی که عضو هیئت انتخاب جشنواره هم هست، گفته اجازه حضور فیلم‌های به گفته او مسئله دار را در جشنواره نخواهند داد. در چنین شرایطی حضور چند فیلم از جمله فیلم چمران ساخته تازه ابراهیم حاتمی‌کیا، آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی و آینه شمدون ساخته بهرام بهرامیان در جشنواره نامشخص است.
مرور خبرهای هنر و فرهنگی رو امروز هم مثل هر روز با فرج سرکویی پی میگیریم و نگاهی میکنیم به چند خبر این حوزه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم بر بشنوندگان عزیز، در روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو با خبری آغاز بکنیم که در حوزه عکاسی قرار است فردا اتفاق بیفته، در واقع افتتاحیه‌اش، و تحت نمایشگاه بزرگی تحت عنوان اکسپو عکس تهران قرار هست برگزار بشه. جزئیاتش رو بفرمایید لطفا.
بله، این بزرگترین بازار هنری عکس هست در ایران و اولین اکسپوی عکس تهران 91 قرار است همونطور که شما گفتین فردا در گالری های تابستان، بهار و نامی خانه هنرمندان افتتاح بشه. عکس هایی که در این اکسپو یا این بازار بزرگ ارائه خواهد شد موضوعش آزاد هست و در ژانرهای مختلف هست. یکی از هدف های اصلی این اکسپو این بوده که هنرمندان عکاس جوان رو شناسایی بکنن و به جامعه بشناسونن. گالری شمس برگزار کننده این اکسپو هست و از بین آثار 150 عکاس حدود 75 عکس از 75 هنرمند انتخاب شده، که جالب هستش که 25 5 هنرمند یا هنرمند عکاس انتخاب شده برای اولین بار هست که عکسشون ارائه میشه در یک نمایشگاه. البته نامداران عکاسی ایران هم در این اکسپو حضور دارن، مثل بهمن جلالی، سیف الله صمدیان، کامران عز، ناصر تقوایی، رضا کیایان، ابراهیم حقیقی و سمیرا اسکندرپر و این چند عکاس بسیار مشهور دیگر. و در کنار این نمایشگاه کارگاه های آموزشی هم برگزار خواهد شد و این اکسپو تا 27 دی ماه ادامه دارد.
یک نمایشگاه عکس دیگری هم در خبرها بود که به نام آدمها و آرزوهایشان از فرید امین الاسلام قرار است افتتاح بشه امروز.
بله، نمایشگاه آدمها و آرزوهایشان آثار مفهومی آقای فرید امین الاسلام هستش که در گالری آرته امروز افتتاح خواهد شد. 10 عکس ارائه خواهد شد، یک ویدیو آرت و یک حجم. این دومین نمایشگاه انفرادی این هنرمند هستش. اولین نمایشگاهش با موضوع عکاسی مستند بود، ولی این بار عکس‌های مفهومی هستند و با شیشه و آینه کار شدند. حجم و ویدیو آرت هم برمیگردد به آرزوهای آدم‌ها، یعنی اینکه انسان‌ها چه آرزوهای دست‌یافتنی دارند و این آرزوها چه تأثیری بر زندگی اونها داره، و از جمله آرزوهایی مثل قدرت و شهرت که در بسیاری از انسان‌ها هست در این آثار نقد شده و این نمایشگاه تا 25 دی ماه ادامه دارد.
برای علاقمندان در واقع هنر نمایش عروسکی هم بد نیست این خبر رو مروری بکنیم که در فرهنگسرای نیاوران یک نمایش عروسکی به روی صحنه میره امروز.
بله بله، یک نمایشگاه عروسکی با عنوان ماه پیشونی از امروز در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت. این رو مرضیه محبوب نوشته و نفیسه لاله کارگردانی کرده. البته این نمایش عروسکی ویژه کودکان و جوانان هست و والدین هم میتونن بچه‌های خودشون رو ببرن و خودشون هم لذت ببرن. این نمایش یک بار در چهارمین جشنواره بین‌المللی عروسکی تهران مبارک اجرا شد، با استقبال هم روبرو شد. داستان دختری است به نام گلنار و حوادثی که بر او رخ میده و بعضی از های ادبیات عامه در این نمایش دوباره تجدید میشن، مثل خود ماه پیشونی، دیو، پریچهر، خانم سلطان و قوقلی.
سپاسگزارم از فرج سرکویی، امیدوارم که این خبرهای حوزه هنر فرهنگ به کار بسیاری از شنوندگان ما بیاد که در تهران ساکن هستن و روز جمعه شون رو با این نمایشگاه ها یا نمایشگاهی که مورد علاقه شون هست سر بکنن. ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب پیش از این که بریم و گزارش بعدی رو بشنویم که در حوزه موسیقی هست و همکارم بردیا افشین رو تهیه و اجرا میکنه، من اعلام بکنم که شما میتونید که آخرین خبرهای ما رو در وبسایتمون دنبال بکنید. اونجا خبرهای تکمیلی ما رو میتونید ببینید، همینطور خبرهای تصویری ما رو هم میتونید ببینید، عکس، چه با عکس و چه با فیلم. radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. اگر رسیدن به این وبسایت باید از طریق فیلترینگ برید و اون رو ببینید، چون در این فیلتر هست، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و اون از فیلترینگ به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. در این حال شماره پیامگیر رادیو فردا رو من یک بار دیگه اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12. شماره های اسمس ما هم موجودن که شما میتونید از این طریق با ما در تماس روزانه باشید، از جمله در طول همین برنامه 20420-733-595-555 و 20790-620-115-730. اینها شماره های ما هستن، میتونید اسمس بفرستید، دیدگاه ها و نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. در فیسبوک ما هم میتونید مشارکت بکنید از طریق گذاشتن دیدگاه ها و نظراتون در خبرهایی که ما روزانه در فیسبوک رادیو فردا آپلود میکنیم. اگر عضو این صفحه هم بشید، روزانه میتونید از خبرهای ما از طریق فیسبوک خبردار بشید. به ادامه برنامه های امروز توجه کنید. خبرهای جهان موسیقی از همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز مثل هر جمعه مرور میکنم بر اونچه که در طول هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. فضای موسیقی ایران تحت تأثیر درگذشت دو هنرمند موسیقی نواحی ایران بود. در یک روز خبر مرگ ملا غلام حسین افکاری بخشی خان منطقه قوچان و سراج الدین باشقره بخشی خان ترکمن منتشر شد. خبر از دست دادن این دو هنرمند از این جهت دردناکتره که هنر بخشی خانی درست مثل دیگر موسیقی های نواحی ایران مهجور مونده و با مرگ هر هنرمندی گنجینه ای از نغمه ها و آواهای باستانی که سینه به سینه نقل شده به گور برده میشه. حالا شمال خراسان پیرترین بخشی خان خودش رو از دست داده و ترکمن صحرا یک بخشی خان جوان که در دهه پنجم زندگیش بود. هنرمندانی که هم تار می نواختن، هم می سرودن، هم می خوندن و هم داستان روایت می کردن.
اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، معنی گفتار بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه مصر شد یوسف بگفت بر در زندان بسم الله الرحمن الرحیم. کردگار یک تابات مرا درس شوق درس خوندن داد. آشنا کرد چشم من به کتاب، داد توفیق خیرم از هر باب.
آرش گوران رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران خبر داده این ارکستر تا آخر سال حتما به روی صحنه میره و قراره که آثاری جدید رو اجرا کنه. یادآوری کنم ارکستر فیلارمونیک تهران 7 و 8 آبان در تهران کنسرتی موفق داشت. و یک خبر، قراره برای بار اول در ایران کارگاهی برای آشنایی با نقد موسیقی برگزار شه. در این کارگاه آروین صداقت‌کیش منتقد و پژوهشگر موسیقی قراره که درس نقد موسیقی بده. این کلاس ها در 8 جلسه در دی ماه و بهمن ماه برگزار میشه. این کارگاه به روزنامه نگاران حوزه موسیقی، دانشجویان رشته های موسیقی و روزنامه نگاری توصیه میشه. با این حال شرکت در اون برای همه آزاده، به شرطی که آشنایی اولیه عملی و نظری با موسیقی داشته باشند. و از رویدادهای موسیقی در فرهنگسرای ارسباران اثری از استاد محمد رضا لطفی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. آلبوم هنر گام زمان، آلبومی به آهنگسازی و سرپرستی محمد رضا لطفی، نوازنده مطرح و 66 ساله موسیقی ایرانی، آلبومی که پارسال منتشر شده بود. در این آلبوم گروه هم نوازان شیدا لطفی را همراهی می کنند. چیزی که شنیدیم قسمتی از تصنیف هنر گام زمان از آلبومی به همین نام بود، اثری از محمد رضا لطفی به همراهی گروه همنوازان شیدا با آواز علیرضا فریدونپور. اما به غیر از این، برگزاری کنسرت ودا به خوانندگی حسام الدین سراج و آهنگسازی سید محمد میرزمانی باشه که ارکستری سنتی این دو رو در این اجرا همراهی میکنن، اجرایی که در مرکز همایش‌های میلاد شهر تهران برگزار شده. در این کنسرت قطعات آلبوم های ودا که سالهای پیش منتشر شده به اجرا در میاد، قطعاتی که مایه های مذهبی دارند.
بخون ای دل که دشت زون زناشه صداشه که میفارز به خود دردم دواشه ملائک نون خانان حسینت ملائک نون خانان حسینت.
چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه گریه خون از آلبوم ودا اثری ساخته سید محمد میرزمانی با صدای حسام الدین سراج بود. و دو خبر از موسیقی پاپ. یک خواننده موسیقی پاپ ایرانی خبر داده که قراره برای ادامه فعالیتش به ایران برگرده. سینا بهداد گفته قرار آلبومی از او به نام عزیز من در ایران منتشر بشه، آلبومی که بابک رادمنش آهنگساز اونه. بهداد به دنبال گرفتن مجوزهای نهایی برای انتشار این آلبومه و گفته در این مجموعه آهنگهایی وجود داره که مزامینی میهن دوستانه داره. سینا بهداد پیشتر به تازگی به همراه بابک رادمنش آهنگی رو برای زلزله زدگان آذربایجان خونده بود، آهنگی به نام باران گریه.
بگو یارب چه سازم من جز این که بگیرم دست بس دامان گریه، بگیرم دست بس دامان گریه. آیرلو آیرلو آمان آیرلو، هر بیر دردم آلار یمان آیرلو.
ارکلی گروه سه نفره سیون در یک سریال تلویزیونی پیدا شد. در این سالها باب شده که تیتراژهای سریال‌های تلویزیونی رو خوانندگان پاپ اجرا کنند، اما این بار گروه 7 نه فقط برای تیتراژ یک سریال آهنگی خونده که اعضای سه نفره اون در اون هم نقش بازی می‌کنند، در سریالی به نام زمانه. اعضای گروه در این سریال نقشی مثبت دارن. اونها موزیسین‌هایی هستند که تلاش می‌کنند در این سریال یک موزیسین معتاد رو نجات بدن. با هم به قسمت‌های از آهنگ نیاز از گروه 7 گوش می‌دیم.
کدوم خواستم کدوم جون کدوم عشق، شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، حوث هایی که دامن گیر میشه، میترسم چون دلم بیعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مهم بفهمم آخرش چی عشق میشه.
در ثانیه‌هایی که باقی مونده تا برسیم به بخش بعدی، در واقع به 30 دقیقه پایانی برنامه 90 دقیقه‌ای، من دو تا از اس‌ام‌اس‌هایی که از انبوه اس‌ام‌اس‌هایی که به دست ما رسیدم کارم به دست من رسوندن، من این دو تا رو قرائت می‌کنم. حسن از تربت حیدریه گفته درسته که گرانی، اما من در شهر کوچکی در خراسان رضوی زندگی می‌کنم و تعداد ماشین شخصی از جمعیت این شهر بیشتره، آیا این نشانه خوب بودن وضعیت مردم نیست؟ محمد از بوشهر هم گفته ما تا کی باید از بیکاری بنالیم؟ به خدا دیگر از نفرین کردنم خسته شدیم. ما اگر انرژی هسته‌ای نخواهیم باید چه کار کنیم؟ قرن 21 هستیم اما هنوز باید سیلندر گاز به دوش دنبال گاز بگردیم. تا ثانیه‌های دیگه تصویر ما رو دیگه نخواهید دید. در واقع ما همین یک ساعت رو به صورت تصویری روی ماهواره هستیم و شما میتونید ما رو به صورت تصویری استودیوی ما، خبرهای ما و گزارش‌های ما رو ببینید. هر روز 30 دقیقه بعدی رو شنوندگان میتونن از طریق رادیو دنبال کنن.
فهمم آخرش چیش میشه.
هشت صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ، برنامه صبحانه با خبر. من مهرداد قاسم‌فر هستم با شما. در یک ساعت گذشته از شما سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در این برنامه صبحانه با خبر، و سپاسگزاریم که ادامه این برنامه رو، 30 دقیقه پایانی این برنامه رو از طریق رادیو دارید دنبال میکنید و با ما موندید. این برنامه در این 30 دقیقه هم گزارش‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما پیش از اون باز هم با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو. نوشین،
با تشکر. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از برنامه سفر مدیر اجرایی گوگل به کره شمالی انتقاد کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به مخالفت دولت آمریکا با دیدار اریک شمیت، مدیر اجرایی گوگل، از پیونگیانگ، زمان انجام این سفر را نامناسب دانسته است. قرار است مدیرعامل گوگل همراه با یک هیئت غیر رسمی آمریکایی از جمله بیل ریچاردسون، فرمانده پیشین ایالت نیو مکزیکو، در ماه جاری میلادی از کره شمالی دیدن کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سفر این دو نفر به کره شمالی شخصی بوده و آنها حامل هیچ پیامی از سوی دولت آمریکا برای حکومت کره شمالی نخواهند بود. رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از مشارکت چین در اجرای پروژه راه آهن شیراز بوشهر عسلویه در راستای شتاب بخشیدن به انجام این طرح خبر داد. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است در دولت تصمیم گرفته شده تا برای اجرای پروژه راه آهن شیراز بوشهر عسلویه از سرمایه گذاری کشور چین استفاده شود. به گفته رستم قاسمی، مسئولیت اجرای پروژه این راه آهن به طول 634 کیلومتر به طور مشترک بر عهده دو وزارتخانه نفت و راه و شهرسازی گذاشته شده است. مرزبانی عربستان سعودی از بازداشت 21 ایرانی خبر داده است. به گزارش رویترز، مرزبانی عربستان در اطلاعیه‌ای گفته است که یک قایق گشتی این کشور این 21 نفر را روز چهارشنبه در داخل آب‌های منطقه‌ای عربستان در نزدیکی جزیره هرقوس در 78 کیلومتری ساحل شرق این کشور بازداشت کرد. در این اطلاعیه افزوده شده است که همه بازداشت شدگان ایرانی هستند که 12 نفر آنها در یک قایق و 9 نفر دیگر در قایق دوم بازداشت شدند و پلیس در حال بازجویی از آنهاست. گروه اخوان المسلمین مصر اتهام‌های شماری از اعضای بازداشت شده‌اش در امارات متحده عربی را واهی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود قزلان، سخنگوی گروه اخوان المسلمین، اتهام‌های بازداشت شدگان را بی اساس خوانده و آن را بخشی از کارزاری ناعادلانه علیه مصریان توصیف کرد. روزنامه اماراتی الخلیج روز سه‌شنبه ضمن انتشار گزارشی درباره دستگیری یک تیم وابسته به اخوان المسلمین مصر نوشت که اعضای این تیم اقدام به آموزش اسلامگرایان محلی برای سرنگونی حکومت‌های عربی می‌کرده است. مجلس سنای مصر نیز در واکنش شورایی برای یافتن راهکاری به منظور رهایی دستگیر شدگان تشکیل داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن دست کم 9 نفر در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در پمپ بنزینی در دمشق خبر داد. این در حالی است که شبکه‌های خبری حکومت سوریه بدون اشاره به شمار دقیق تلفات جانی و مجروحان این حادثه کسانی را که تروریست می‌نامند عامل وقوع آن دانستند. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به گزارش سازمان ملل، از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه در 20 ماه گذشته تاکنون 60,000 تن کشته شدند. گزارش هاکیس در پی وقوع انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر مسیب در روز پنجشنبه، دست کم 19 تن کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. این حمله انتحاری در شهر مسیب که اکثریت ساکنانش را شیعیان تشکیل می‌دهند، همزمان با بازگشت زائران از مراسم عزاداری اربعین در شهر کربلا رخ داده است. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. زائران شیعه عراق عراق بیشتر در جریان مراسم عزاداری مذهبی هدف حملات گروه‌های تندروی سنی قرار می‌گرفتند. استانداری تهران اعلام کرده است که روز شنبه 16 دی ماه کلیه مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و بانک‌های استان تهران به علت تشدید آلودگی هوا تعطیل است. ترمینات و مسابقات ورزشی هم از روز جمعه تا دوشنبه لغو شده است. کمیته هماهنگی مواقع اضطرار همچنین تصمیم گرفته است که محدودیت رفت آمد خودروها تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و نیروگاه‌ها و کارخانه‌هایی که از سوخت مازوت استفاده می‌کنند هم باید تا اطلاع ثانوی از گاز استفاده کنند. 20 نفر از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین در نامه ای خطاب به علی اشرف رشیدی رئیس این زندان خواستار رفع موانع برای درمان زندانیان بیمار این بند شدند. به نوشته سایت کلمه این نامه هفته گذشته نوشته شده است. این زندانیان در نامه خود با ذکر نام 26 تن از همبندان بیمارشان به سابقه ای کوتاه از بیماری های آنها نیز اشاره کرده اند و علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین را مسئول تخلفات صورت گرفته در مورد معالجه آنها دانستند. و خبر آخرین که مقام‌های ارمنستان تایید کردند که در حال مذاکره با ایران درباره امکان اجاره مراتع کوهستانی جنوب شرق ارمنستان به دامداران ایرانی هستند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و خبرهای برنامه صبحانه با خبر. 20 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در نامه سرگشاده به رئیس زندان اوین از او خواستند موانع رسیدگی پزشکی مناسب به زندانیان بیمار را رفع کنه. در این نامه به اسامی 26 نفر از زندانیانی که وضعیت جسمی مناسبی ندارند و باید تحت درمان قرار بگیرند اشاره شده. به گزارش آرش حسنی‌ها در همین باره توجه کنید.
هنوز تکلیف پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی که در زمان بازداشت در آبان ماه امسال جان خود را از دست داد، روشن نشده است. پیش از او، هدا صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی نیز در خرداد ماه سال 90 پس از اعتصاب غذایی چند روزه در اعتراض به مرگ حال صحابی، چنان حال جسمیش وخیم شد که پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. موارد مرگ زندانیان در ایران به این دو مورد ختم نمی‌شود. از درگذشتگان در بازداشتگاه کهریزک بگذریم، نام اکبر محمدی، زهرا کاظمی، امیدرضا میرسیافی و دیگرانی نیز در فهرست زندانیانی که در زندان یا بازداشت جان سپرده اند قرار خواهد گرفت. اینها اما فقط نام زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در هنگام بازداشت یا زندان جان باختند. وبسایت کلمه روز پنجشنبه با انتشار گزارشی از ارسال نامه‌ای توسط 20 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین به رئیس این زندان خبر داده که در آن نامه این زندانیان با نام آوردن از 26 همبند بیمارشان به سابقه کوتاهی از بیماری آنها اشاره کردند و از علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین خواستند تا موانع درمان این زندانیان بیمار را مرتفع کند. وبسایت کلمه تاریخ نوشته شدن این نامه را هفته گذشته اعلام کرده است. در این نامه که افرادی چون محسن میردامادی، فعال سیاسی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، سیامک قادری، روزنامه‌نگار، مصطفی بادکوبه‌ای شاعر، علیرضا بهشتی، سردبیر روزنامه کلمه سبز، افشین یداللهی، وکیل دادگستری، محمد امین هادوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و شماری دیگر از زندانیان بند 350 زندان اوین آن را امضا کرده اند، از رئیس زندان اوین پرسیده شده چرا تخلفاتی که با جان زندانیان ارتباط دارد صورت گرفته است. این زندانیان از رئیس زندان اوین خواستند که اگر مانع تراشی بر سر درمان بیماری زندانیان بیمار را خلاف رویه های مرسوم و مقررات موجود می داند، موانع درمان این بیماران را مرتفع کند. این زندانیان سیاسی عقیدتی در انتهای نامه خود خطاب به رئیس زندان اوین تاکید کردند به هر حال مسئولیت قانونی معالجه بیماران این بند با اوست و در صورت هر اتفاقی طبعا او باید پاسخگو باشد. در میان 26 زندانی بیماری که در این نامه از آنها اسم برده شده میتوان به نامهای سه درویش گنابادی، مصطفی دانشجو، رضا انتصاری و حمیدرضا مرادی اشاره کرد که به نوشته امضا کنندگان این نامه بدون کسب نظر پزشک معالج شبانه از بیمارستان به زندان بازگردانده شدند. مصطفی قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مسن‌ترین زندانی سیاسی عقیدتی ایران نیز از دیگر مواردی است که در نامه به رئیس زندان به نام او اشاره شده که مبتلا به بیماری قلبی مزمن است و طبق نظر پزشکی قانونی باید تحت مداوا قرار گیرد. رضا شهابی فعال کارگری، علیرضا رجایی عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، عبدالله مومنی فعال دانشجویی، محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری، محمد رضا مقیسه روزنامه‌نگار، محمد داوری سردبیر سایت سهام نیوز و مهدی خدایی فعال دانشجویی از دیگر زندانیان بیمار بند 350 زندان اوین هستند که در این نامه به نامها و بیماری‌های آنها اشاره شده است.
بنده یه فرد انقلابی هستم، به خاطر خیانت اعدام شدن.
در هفته‌ای که گذشت بعد از مدت‌ها سکوت خبری، بار دیگر نام میرحسین موسوی و مهدی کروبی از زبان چهره‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی به گوش رسید. این بار اما از موضعی منعطف‌تر. این جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 به وضعیت امروز رهبران معترضان 88 می‌پردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در روزهای آتی مسکو میزبان اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و معاون وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود. رضا ولیزاده در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
دور تازه‌ای از مذاکرات برای حل بحران سوریه در راه است و کانون این مذاکرات نیز مسکو پایتخت روسیه است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب و همچنین ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو خواهند رفت تا برای حل بحران سوریه با مقام‌های روسیه دیدار و گفتگو کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هیلاری کلینتون که تازه از بیمارستان خارج شده چند روز قبل با اخضر ابراهیمی و مسئول قطری برای پیگیری وضعیت سوریه تماس گرفته و نتیجه دیدار ابراهیمی با اسد و دیگر شخصیت‌های سوری را بررسی کرده است. یکی دیگر از اقدام‌های آتی وزارت امور خارجه آمریکا برای حل بحران سوریه گفتگوهای ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش خواهد بود. البته هنوز زمان این دیدارها به صورت دقیق اعلام نشده است. پیش از این روسیه قاطعانه از دولت اسد حمایت می‌کرد، اما چندی پیش سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت اگر سوریه‌ای‌ها در مورد رفتن اسد با یکدیگر به توافق برسند، ما هم از این راه حل پشتیبانی می‌کنیم، ولی از نظر ما تحمیل چنین راه حلی از بیرون قابل قبول نیست. پایان نقل قول. اما روسیه در دور تازه مذاکرات به دنبال چیست؟ تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی میگوید
قرار بر اینه که گویا روسیه دست از حمایت بی قید و شرط از حکومت بشار اسد برداره و تلاش میکنه که یک پایان به سامانی برای این رژیم پیدا کنه که با هرج و مرج همراه نباشه و اینکه حکومت بعد از بشار اسد حکومتی باشه که به گونه این منافع روسیه رو در منطقه در این کشور پاس بداره. به همین خاطر آقای لاوروف بارها تکرار کردن که برای حل این بحران ترجیح میدن با یکی از قدرت‌های مهم دخیل در این مسئله یعنی ایالات متحده آمریکا صحبت کنن تا اینکه در کنفرانس‌های صلح یا پایان بحرانی که در مصر یا قطر یا جاهای دیگه برگزار شده شرکت کنن. به همین خاطر گمان می‌کنم که مذاکرات دو سویه از سوی روسیه و آمریکا احیاناً با نظارت آقای ابراهیمی به این معناست.
تغییر لحن در قبال سوریه تنها شامل حال روسیه نبود. مقام‌های ایرانی هم در هفته‌های اخیر با ارائه طرحی 6 ماده‌ای راه حل بحران سوریه را کنار گذاشتن تنش‌ها و برگزاری انتخابات آزاد دانستند. علی مهتدی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه از پاریس:
لحن ایران تقریبا ظرف مدت 1 ماه اخیر در قبال حوادث سوریه تغییر کرده.
و مسئولین ایرانی صحبت‌های جدید رو در این زمینه بیان کردن، از طرح 6 ماده‌ای تا اظهارات سایر مسئولان. و دلیل اصلی اون به این امر برمی‌گرده که اپوزیسیون سوریه در مدت گذشته قدرتی به مراتب بیشتر گرفته و دایره محاصره رو بر دولت بشار اسد تنگ کرده و جمهوری اسلامی خودش رو ناچار دیده که از یک طرف به خاطر عقب نموندن از سیر تحولات جهانی در قبال پرونده سوریه تغییر موضع بده و سوی دیگر تغییر موضع ایران تا حدود بسیار زیادی به تغییر موضع گیری روسیه در مقابل سوریه هم باز می‌گرده.
چند روز پیشتر روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی از تغییر لحن ایران در قبال تحولات سوریه خبر داده و نوشته بود مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر ادامه حمایت از اسد در حال بحث و گفتگو هستند. با این حال جایگاه ایران در مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه کجاست و چقدر اهمیت دارد؟ علی مهتدی:
در هر حال ایران نقش بسیار مهمی را در منطقه خاورمیانه به خصوص در پرونده سوریه ایفا میکنه. ایران حامی اصلی حکومت بشار اسد در منطقه هست که حمایت بین‌المللی خودش رو هم زیر چتر روسیه انجام میده و کنار گذاشتن ایران از پرونده سوریه تقریبا غیر ممکن است. کشورهای غربی و همینطور کشورهای منطقه‌ای به خوبی متوجه این نکته هستن که در صورتی که ایران رو بخوان از این پرونده کنار بگذارن، حتی اگر به راه حل نهایی هم دست پیدا بکنن، ایران میتونه الگوی لبنان رو در سوریه اجرا بکنه و با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروه‌هایی که کماکان هم پیمان اون در داخل سوریه هستن، وضعیت این کشور رو به آشوب بکشه و اجازه ثبات رو در اون نده. به همین دلیل ایران از این پرونده کنار گذاشته نمیشه و اگر ظرف مدت گذشته مقداری نقشش کمرنگ شده، این صرفاً به یک سری معاملات و داد و ستدهای پشت پرده سیاسی برمیگرده برای اینکه بخوان به ایران فشار بیارن تا دست اون رو خالی‌تر بکنن یا از اون امتیازی رو در سوریه بگیرن.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته شدگان درگیری‌های سوریه را از آغاز تا کنون 60,000 تن اعلام کرد. اعتراض‌ها در سوریه از بهمن ماه سال 1389 آغاز شد و رفته رفته از اعتراض‌های خیابانی به درگیری‌های مسلحانه تبدیل شد.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. در حالی که چند روز دیگر قراره که مراسم تحلیف دور تازه رئیس جمهوری اوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برگزار بشه، شایعات درباره وضعیت سلامت او افزایش یافته. اوگو چاوز 58 ساله روز 21 آذر ماه برای چهارمین بار در یک سال و نیم گذشته در کوبا به منظور درمان سرطانش مورد عمل جراحی قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش رضا جمالی.
روز سه‌شنبه هفته جاری نیکولاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در گفتگو با شبکه خبر این کشور از وضعیت سلامت هوگو چاوز ابراز نگرانی کرد، اما افزود که رئیس جمهوری با بیماری خود مقابله می کند. با این حال از سه هفته پیش تا کنون نه صدا و نه تصویری از هوگو چاوز منتشر نشده است. ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی نیز در اظهاراتی از وضعیت سلامت هوگو چاوز ابراز نگرانی کرده است.
وضعیت برادرمون هوگو چاوز نگران کننده است و امیدواریم که هرچه زودتر به جمعمون برگرده. من با خانوادهش صحبت کردم و تلاش کردم تا با معاون رئیس جمهوری هم صحبت کنم. با این حال امیدوارم دعاهای ما موجب سلامتی برادرمون هوگو چاوز بشه.
حالا در ونزوئلا این شایعه قوت گرفته که چاوز قادر به انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهوری نیست. او که در اکتبر سال 2012 با 55% آرا برای چهارمین بار به ریاست جمهوری ونزوئلا رسید، طبق برنامه از پیش تعیین شده باید هفته آینده 10 ژانویه مراسم تحلیف دوره جدید ریاست جمهوریش را انجام دهد. همزمان و به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان دولت ونزوئلا از دولت این کشور خواستند تا حقیقت را به طور کامل درباره وضعیت سلامت هوگو چاوز اعلام کند. رامون آولدو، رهبر ائتلاف مخالفان دولت، مقامات دولتی را به پنهانکاری درباره وضعیت سلامت چاوز متهم کرده است.
هیچ توجیهی وجود ندارد که در این مورد اطلاعاتی داده نشود. معاون رئیس جمهوری خودش گفت که متعهد است تا حقیقت را بیان کند. بر صورت او باید حقیقت را درباره سلامتی رئیس جمهوری بیان کند، چرا که این چیزی است که به کشور امنیت و اعتماد می‌دهد.
با این حال مخالفان دولت هوگو چاوز میگویند که دولت کنونی نباید این گونه اداره شود. در صورتی که چاوز نتواند به ریاست جمهوری خود ادامه دهد، طبق قانون اساسی ونزوئلا انتخابات دوباره برگزار می شود و تا آن زمان معاون وی به طور موقت اداره کشور را بر عهده دارد. معاون هوگو چاوز نیکولاس مادورو یکی از یاران نزدیک وی است که از سال 1992 همواره در کابینه او بوده است. گفته می شود که در صورت انتخابات مجدد هوگو چاوز از طرفداران خود خواهد خواست تا از نیکولاس مادورو حمایت کنند. هوگو چاوز یکی از رهبران چپگرا در آمریکای لاتین است و از منتقدان سرسخت سیاست‌های آمریکا به شمار می‌رود. وی نیز از همپیمانان اصلی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید. پلیس هند روز پنجشنبه 5 مرد رو که به یک دختر دانشجوی 23 ساله تجاوز کرده بودند رسماً تفهیم اتهام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز اتهام این 5 نفر تجاوز و قتل ذکر شده که میتونه مجازات اعدام در پی داشته باشه. متهم ششم در این تجاوز گروهی که تصور میره کمتر از 18 سال داشته باشه در انتظار پاسخ پزشکی قانونی برای تعیین تشخیص سنه. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری رویترز روز 16 دسامبر نزدیک به 3 هفته پیش در شهر دهلی نو 6 مرد به دختر دانشجویی که همراه دوستش از سینما به خانه می رفت حمله کردند و بارها او را مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار دادند. آنها دوست همراه این دختر را نیز با میله‌های فلزی به شدت کتک زدند. دختر دانشجوی رشته فیزیوتراپی که به شدت مجروح شده بود برای ادامه درمان به بیمارستانی مجهز در سنگاپور فرستاده شد، اما جراحت‌های جسمانی به اندازه‌ای بود که پس از 2 هفته جان باخت. دوست او اما هرچند زخمی از این حادثه جان سالم به در برد. انتشار خبر این تجاوز گروهی خشم بسیاری از مردم هند را برانگیخت و موجب تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف این کشور بزرگ شد، کشوری که بزرگترین دموکراسی جهان خوانده می‌شود. به گزارش رویترز روز پنجشنبه دادستان دادگاهی در دهلی نو اتهام‌های این 5 مرد را برشمرد و به گفته قاضی روز شنبه محاکمه آنها آغاز می‌شود. بر پایه این گزارش متهم ششم که کمتر از 18 سال دارد پس از تشخیص سنش توسط پزشکی قانونی در دادگاه کودکان محاکمه خواهد شد. پدر دختر دانشجو که نامش فاش نشده خواستار اعدام این 6 تن شده است. او که در روستایی در ایالت اوتار پرادش زندگی می کند به خبرنگاران گفت تمام کشور خواهان اعدام به گفته وی این جانوران هستند و من هم با آنها هم نظرم. بر اساس قوانین هند رسانه ها اجازه ندارند نام دختر مقتول و افراد خانوادهش را فاش سازند. شدت خشم مردم هند در این زمینه به اندازه است که انجمن وکلا و قضات هند اعلام کرد هیچ یک از اعضایش حاضر به پذیرفتن پرونده متهمان و دفاع از آنان نیست. با این وجود انتظار می رود دادگاه یک وکیل تسخیری را برای دفاع از متهمان تعیین کند. به گزارش رویترز روز پنجشنبه گروهی از معترضان با لباس‌های مشکی در برابر ساختمان دادگاه تجمع کردند و خواستار اجرای فوری عدالت شدند. در کشمیر شمالی نیز دختران دانش آموز با چسباندن نواری سیاه بر روی دهان خود در یک راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند. آنها خواستار مجازات شدید متهمان شدند. پلیس دهلی نو اعلام کرده که متهمان به ضرب و شتم و تجاوز به دختر دانشجو اعتراف کرده و گفتند که می‌خواستند به او درس بدهند، چرا که دختر 23 ساله برای دفاع از خود با آنان گلاویز شده و 3 تن از آنها را گاز گرفته است. به گفته پلیس پس از آن که متهمان دختر دانشجو را از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند، راننده هم که از متهمان است قصد داشت از روی دختر عبور کند، اما دوست همراه دختر او را به کنار کشید. با وجود آنکه 19 روز از این ماجرا گذشته، اما همچنان اعتراض ها در گوشه و کنار هند علیه کمکاری دولت در این زمینه ادامه دارد.
خب به برنامه صبحانه با خبر گوش میدید که به دقایق پایانیش میرسیم. برنامه روز جمعه صبحانه با خبر رو به پایان میبریم با برنامه پارانویا، اما پیش از اون من مهرداد قاسمفر از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودی در این برنامه و آرزو میکنم که روز جمعه آرام و سرشار از شادمانی رو در پیش رو داشته باشید.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم، وبلاگ روزانه رادیو فردا توی دقایق پایانی صبحانه با خبر، و من توماج طاهباز مهمون شما هم تا گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. دیروز که داشتم خبرها رو توی یکی از این خبرخونهای مشهور چک میکردم، از قضا تو این خبرها دو تا تقریبا کنار همدیگه بودن، یعنی یکی زیر اون یکی، هر دو در مورد کشته شدن آدم ها منتها تو دو تا کشور مختلف. این دو تا خبر که هر دو به خاطر اهمیتشون وارد خبرخون شده بودن، شباهت جغرافیایی با هم ندارن و البته شباهت عددی هم با هم ندارن، ولی خب هر دو خبر از اهمیت کافی برخوردار بودن که رسانه‌ها بهشون بپردازن. اولی گزارش سازمان ملل بود که شمار کشته‌های جنگ داخلی سوریه از 60,000 نفر گذشته، و دومی هم که باز میگم به خاطر اهمیتش وارد خبرخون شده بود، میگفت تو کشور سوئیس یه آدم مستی 3 نفر رو با تیر زده و کشته. کشتن شکی توش نیست. تعداد کشته شده همیشه تو مرحله بعدی میاد. ولی راستش احساس عجیبی بود نگاه کردن به دو تا خبر کنار همدیگه تو یه صفحه. اینکه یه جا کشته شدن 3 نفر توی تیراندازی اونقدر خبر نادریه که وارد رسانه‌های جهانی میشه، و یه جای دیگه که خیلی هم از اون جای اول دور نیست، خبر کشته شدن صدها نفر به هزاران نفر و حالا به ده‌ها هزار نفر رسید و همچنان هم ادامه داره. به سرم زد برم آمار قتل رو توی سوئیس چک کنم. دیدم بر اساس آماری که منتشر شده بین 80 تا 90 نفر توی سوئیس سالیانه کشته میشن، یعنی به قتل میرسن. یعنی این 3 نفر میشه چیزی حدود 4% کل کشته شده های یه سال در کشور سوئیس. خب وقتی توی یه تیراندازی یهو 4% کل آمار سالیانه قتل یه کشور در بیاد، میشه خبر مهم رسانه‌ای. تو سوریه تقریبا 20 ماه از آغاز بحران و جنگ داخلی میگذره، یعنی به عبارتی روزانه 100 نفر فقط تو جنگ داخلی کشته شدن، و آمار روزانه این روزا دیگه هفتگی و گاهی ماهیانه اعلام میشه، و جنگ و کشتار هم همچنان ادامه داره. واسه همین میگم احساس غریبی بود نگاه کردن به این دوتا خبر از دوتا کشور که فاصله شون اندازه استانبول تا چابهاره. و وقتی صحبت از آدم هاست چه فرقی میکنه از چابهار یا استانبول، زوریخ، دمشق یا توکیو؟ میگه وقتی راه میرم بالا رو نگاه میکنم تا اشکم نریزه پایین، وقتی یاد اون روزای خوب بهاری میفتم. از کیو ساکاموتو، خواننده قدیمی ژاپنی، ترانه سوکیاکی. Oh, oh, oh.
Thank you.